ایران اخبار این ساعت از رادیو فردا. انفجار انتحاری در میان زائران رهسپار کربلا در عراق دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه ایران در اسلام آباد با نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد. همسر و مادر پیمان عارفی زندانی سیاسی در راه بازگشت از ملاقات وی در تصادف رانندگی جان باختند. درود شنوندگان ارجمند. انفجار انتحاری در میان زائران شیعه رهسپار کربلا در جنوب بغداد امروز دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز این انفجار در منطقه الدوره رخ داد و علاوه بر 10 کشته 23 نفر در اثر آن زخمی شدند. این انفجار در حالی رخ داد که با نزدیک شدن اربعین بر تدابیر امنیتی در عراق افزوده شده است. در سال جاری میلادی تاکنون بیش از 5500 تن در خشونت‌های عراق کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از ظهر امروز در اسلام آباد با محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار و درباره موضوعات منطقه‌ای و دو جانبه‌ای رایزنی کرد. محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو D8 صبح امروز به اسلام آباد رفت. وی پس از دیدار با نواز شریف کاخ ریاست جمهوری پاکستان را به مقصد فرودگاه اسلام آباد و بازگشت به تهران ترک کرد. وی امروز در 16 اجلاس وزیران خارجه کشورهای در حال توسعه در اسلام آباد سخنرانی کرد. ظریف در حاشیه این نشست با احمد داوودوغلو همتای ترک خود نیز دیدارهایی داشت. ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه 8 کشور عضو گروه D8 هستند. همسر و مادر پیمان عارفی زندانی سیاسی در راه بازگشت از ملاقات وی در تصادف رانندگی درگذشتند. به گزارش سایت‌های اجتماعی ایران، همسر و مادر پیمان عارفی زندانی تبعید شده به مسجد سلیمان در راه بازگشت از ملاقات این زندانی سیاسی در تصادف رانندگی در جاده اهواز به تهران جان باختند. همسر و مادر آقای عارفی ساکن تهران بودند و هر بار برای ملاقات با او ناچار به سفری طولانی به مسجد سلیمان می شدند. امیررضا عارفی و همسر او زیبا صادق‌زاده 2 قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اتهام هواداری از تشکلی به نام انجمن پادشاهی بازداشت شدند. اما آقای عارفی در دادگاه دست جمعی پس از انتخابات به عنوان اخلالگر در انتخابات و قصد انجام اقدامات مسلحانه به اعدام محکوم شد، اما حکمش در دادگاه تجدید نظر به 15 زندان در تبعید کاهش یافت. مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای از ادامه نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه و استفاده مستمر و هراس‌انگیز از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه در این حال از وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری برای رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و افزایش آزادی عقیده و بیان استقبال کرد. ساعت 15:03 ایران. در نماگر این هفته که آخرین نماگر آذر ماه است، آرش حسنی از رادیو فردا دلایل توسعه نیافتگی و چشمانداز توسعه در ایران را با کاظم علمداری جامعه شناس و نظریه پرداز توسعه نیافتگی به گفتگو نشسته است.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این نماگر که به مانند تمام آخرین نماگرهای هر ماه به گفتگوی ویژه اختصاص داره. توسعه رویای ایرانیان است. 100 می شود که ایرانیان به توسعه یافتگی فکر می کنند. اما پس از این همه سال فکر و برنامه ریزی و سازماندهی برای توسعه، همچنان ایران کشوری در حال توسعه است، نه کشوری توسعه یافته. در این میان نظریه پردازان و متفکران مختلفی به دلایل ریشه های این عقب ماندگی یا توسعه نیافتگی اندیشیدند. از جمله این نظریه پردازان توسعه نیافتگی در ایران، کاظم علمداری است که پرسش چرا ایران عقب ماند و غرب پیشرفت را در کتابی به همین نام پاسخ داده است. کاظم علمداری میهمان یک ماه یک گفتگوی آذر ماه نماگر دکترای جامعه شناسی خود را از دانشگاه ایلینوی آمریکا گرفته است. او 25 سال است در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس جامعه شناسی تدریس می‌کند. گفتگو با کاظم علمداری درباره دلایل توسعه نیافتگی و چشم‌انداز توسعه در ایران را با هم بشنویم. آقای علمداری، در نزدیک به 100 سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای رسیدن به توسعه یافتگی در ایران، هم از برنامه‌نویسی، تشکیل و تأسیس سازمانی برای این کار و فعالیت‌های دیگری در همین حوزه سامان گرفته و حتی نظریات مختلفی هم در باب توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی ایران تدوین و منتشر شده. اما با تمام این تلاش‌های انجام شده، همچنان جامعه و اقتصاد ایرانی حسرت توسعه رو می‌کشه. چطور میشه که یک تلاش 100 ساله چه از سوی حکومت و دولت و صاحبان قدرت و چه از سوی نخبگان جامعه و روشنفکران در نهایت منجر به دستیابی و تحقق هدف، آرزو و رویای یک ملت یعنی توسعه یافتگی نشده؟
اگر بخوام مختصر به این پروسه بسیار استراتژیک و مهم جواب بدم، این خواهد بود که در ایران برخلاف کشورهای اروپایی و غرب به طور کلی فاز تحول به سرمایه‌داری اتفاق نیفتاد. بخش مهمی از توسعه جامعه بستگی به مناسبات اقتصادی داره و این مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری فاز پیشرفته جوامعی است که تجربه فئودالیسم داشتن، مناسبات اقتصاد کشاورزی رو تجربه می‌کردن. در ایران این فاز رخ نداد. اگر من بخوام سرشماری بکنم در چند کلمه بگم که عوامل توسعه چی بوده، به نظر من میاد که انباشت سرمایه است، دستیابی به تکنولوژی جدید هست، دسترسی به متخصصین و تربیت کارگران ماهر هست، دسترسی به علم هست و دسترسی به بازار هست و همین ها به دست به دست هم میده که بتونه جامعه توسعه پیدا بکنه. همونطور که ما میدونیم، حداقل نظر من این هست، ممکن دیگران با هم چندان موافق نباشند، موتور رشد توسعه غرب سرمایه‌داری بود و این سرمایه‌داری در ایران پیدا نشد تا زمان اصلاحات محمد رضا شاه در دهه 40 که اون هم باز با فشار آمریکا و تحمیل نخست وزیر اصلاح طلبی مثل علی امینی آغاز شد، که داستان دیگری هست که وارد اون نمیخوام بشم.
آقای علمداری، شما به سرمایه‌داری اشاره می‌کنید. مشخصاً چه نوع سرمایه‌داری مد نظر شماست؟ چون به هر حال در ایران به ویژه پس از سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، شاهد شکل‌گیری سرمایه‌داری دولتی بودیم که اتفاقاً این روزها شاید بیشترین تلاش اینه که این نوع سرمایه‌داری دولتی رو به نحوی بشه اصلاح کرد و تغییرش داد.
منظور من سرمایه‌داری صنعتیه. این سرمایه صنعتی میتونه دولتی باشه، میتونه خصوصی باشه، ولی سرمایه دولتی اگر طولانی بشه جلوی رشد و توسعه رو میگیره. همه سرمایه‌داری ها معمولا با کمک های دولت شروع شده در کشور جهان سوم، در کشورهای توسعه نیافته. ولی توجه داشته باشیم وقتی با صحبت از سرمایه‌داری صنعتی میکنیم، به این معناست که سرمایه‌داری تجاری قبل از پیدایش سرمایه‌داری صنعتی در تمام دنیا وجود داشته، در ایران هم وجود داشته، ولی سرمایه‌داری تجاری عامل پیشرفت توسعه جامعه نمیتونه باشه. سرمایه‌داری که ما صحبتش میکنیم یک سرمایه‌داری صنعتی تولیدگری است که با انقلاب صنعتی به جهش بسیار بزرگی دست پیدا کرد. به نظر میاد که تفکیکی است که باید بین سرمایه‌داری تجاری، سرمایه‌داری صنعتی و سرمایه‌داری دولتی انجام بگیره.
آقای علمداری، شما در پاسخ به پرسش نخست من به عوامل توسعه نیافتگی اشاره کردید و بعضی از این عوامل و فاکتورها رو برشمردید. سایر عواملی که در نظریه‌های مختلف توسعه نیافتگی ایران درباره اونها صحبت شده و بحث شده، در فاکتورها و نشانه ها و عوامل شما وجود نداشت. مشخصا من از عواملی صحبت میکنم مثل بحث کمیابی یا شیوه تولید آسیایی، فاصله شهرها و مواردی از این دست که به شکل کلی تحت عنوان جبر جغرافیایی از اونها یاد میشه. آیا به نظر شما اون عوامل عوامل کم اهمیت تری هستند در امر توسعه نیافتگی ایران، یا اینکه شما بین اون عوامل بیرون اقتصاد و این عوامل درون اقتصادی تفکیک قائل میشید؟
بله، همطور که اشاره میکنید من تفکیک که قائل میشم یه موقعی هست که طبیعت یه جامعه برای پیشرفت آماده است، مثل سرزمین گسترده آمریکا، مثل اروپا، یا یک زمانی هست که این سرزمین خشک، به قول شما کم آب هست، که من به این نکته خیلی اهمیت دادم و میدم، و نمیتونه هم تراز و هم وزن کشورهای دیگر رشد پیدا بکنه. ولی وقتی که من اون عوامل توسعه مدرن اشاره میکنم، تقریبا فاکتور فرعی میشه. صنعت وقتی وارد کشاورزی میشه و جای نیروی کار رو میگیره، خیلی از این مشکلات طبیعی نقشش کاهش پیدا میکنه و میتونه تکنولوژی جای اون رو بگیره. بنابراین به طور تاریخی مشکلات طبیعت و مشکلات جغرافیایی میتونه دخیل باشه، ولی تا یه زمانی. وقتی از اون مرحله گذشت، این عوامل فرعی است.
آقای علمداری، شما از جمله نظریه پردازان توسعه و توسعه نیافتگی در ایران هستید که ضمن عقب ماندگی ایران به پیشرفت و پیشروی توسعه یافته ها و غربی ها هم همزمان توجه میکنید. حتی اصلا اسم کتاب شما این دو وجه رو با هم دیگه در عنوان کتابتون دیدید. حال پرسش من اینه که آیا برای عقب ماندگی، یا اونطور که برخی از نظریه پردازان میگن برای عقب نگاه داشته شدن ایران، هم برای عوامل بیرونی به معنی خارجی ها نقشی قائل هستید؟
باز اینم پرسش بسیار مهمی است که پاسخ طولانی داره، ولی خب مختصر خدمتتون بگم این که هم توسعه و هم عقب ماندگی پدیده‌های نسبی هستند. دلیلی که من در کتابم و در اصلا عنوان کتابم از این هر دو همزمان استفاده کردم این است که نشون بدم ایران نسبت به غرب عقب مانده، نسبت به کشورهای مجاور خودش مثل افغانستان و ترکیه و عراق اینا عقب مانده نبوده. به طور تاریخی دارم میگم، کاری به الان در حال حاضر ندارم. این عقب ماندگی نسبی حداقل در مورد ایران میتونم بگم نقش عامل خارجی بسیار بسیار فرعی است. برعکس، خارجی‌ها داشتن تلاش میکردن که ایران توسعه پیدا بکنه و شکی نیست در توسعه یافتگی ایران اونا هم سهیم میتونستن بشن، اونا هم سود ببرن. هیچ جایی شما سراغ ندارید سرمایه گذار بیاد سرمایه گذاری بکنه و بگید که این نباید سود ببره. خب بعضی هم متأسفانه میتونست این سود رو بذارن استثمار و بگن اصلا اینها باعث شدن ما رشد نکنیم. میخوام بگم که عامل خارجی در عقب ماندگی ما هیچ نقشی نداشته، حداقل در مورد کشور ما هیچ نقشی نداشته. ممکن است شما کشورهای عقب مانده آفریقایی و قبیله‌ای رو مثال بزنید، بگید اونجا کشورهای مستعمره شدن و نتونستن زیر فشار استعمار رشد پیدا کنن. من اینو قبول دارم و میفهمم، ولی در مورد ایران که این چیزی که این پدیده وجود نداشته، در مورد ترکیه که این پدیده وجود نداشته که بگیم عامل استعمار نذاشت. بنابراین پاسخ خیلی مختصره، عامل یا عوامل عقب ماندگی در ایران داخلی است و اون در وهله اول استبداد سیاسی است، در درجه دوم مسئله اصلاح نشدن مذهب هست و دخالت در سیاست است، یعنی ادغام این دین و دولت با هم دیگه است که در تاریخ به درجات مختلف در ایران رخ داده، و در درجه های بعدی این که موانعی که در گذشته وجود داشته مثل قبیله‌گرایی، مثل سنتی فکر کردن، بنیادگرای دینی، مانع از این شد که ما بتونیم از دستاوردها و پیشرفت‌های صنعتی و علمی غرب استفاده بکنیم. من نکتم تمام سر این است که بعضی از روشنفکران ما، متخصصین ما، صاحب نظران ما روی این فاکتور عامل خارجی بسیار بسیار تأکید میکنن. به نظر من این ما رو به انحراف میکشونه و هنوزم ما فکر میکنیم غربی ها نمیخوان ما رشد پیدا بکنیم.
آقای علمداری، با شنیدن این موانع و مشکلاتی که بر سر راه توسعه یافتگی ایران هستش، ظاهرا دشواری این امر که بخوایم از این مرحله گذر بکنیم بیشتر نمایان میشه. راه گریز از این مرحله چیه؟ تا چه زمان دیگه ای باید به ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نگاه بکنیم و اصلا این عنوان در حال توسعه همچنان گریبان ایران رو بگیره؟ برای رهایی از این مرحله چه باید کرد واقعا؟
در درجه اول به نظر من باید مدیریت دینی و نظامی از جامعه ایران، از کشور ایران برداشته بشه. چگونه میشه این رو به دست آورد؟ به نظر من این دو نیرو خود به خود کنار نخواهن رفت. به امتیازات دست پیدا کردن که از این امتیازات به سادگی دست نخواهن کشید. راهش این است که مردم دنبال این باشن که قانون رو عوض بکنن، که ولایت فقیه در قانون اساسی نباشه، که نقش انتخابات نقش واقعی باشه، مردم کسانی انتخاب بکنن که مسئول باشن، پاسخگو باشن. بنابراین نیاز است یک جنبش تغییر قانون اساسی به وجود بیاد. بیاد، به جای اینکه جنبش‌های دیگه وجود داشته باشه، مردم چون به انقلاب دیگه معتقد نیستن، به خشونت معتقد نیستن و نمیخوان در اون زمینا هزینه بدن و میخوان آرام حرکت بکنن، میخوان تدریجی حرکت بکنن، لازمه اینه که یک جنبش تغییر قانون اساسی به وجود بیاد و مردم خواستار کسب این هدف بشن.
از کاظم علمداری، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس سپاسگزارم که در این نماگر من آرش حسنیا را همراهی کرد. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو با ما بودید. اگر علاقه‌مند به خواندن متن و شنیدن فایل کامل این گفتگو هستید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.